بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم علی تقدیر تسلیم. مواعظ زیاده، روی تختم 3-4 خط بیشتر نداریم. ما سه تا دلیل ذکر کردیم برای قانونه، قانون الاسلو، حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. یه قانونه، یه قانون معنیش اینه تمام استفاده ها از شیء متنجس حرامه مگر اون استفاده‌ای که دین انگشت بذاره روش بگه این استفاده جایز. یه قانون الا اصلو حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. تمام استفاده ها از شیء متنجس حرامه مگر اون استفاده‌ای که شرع مقدس انگشت بذاره روش بگه این استفاده جایز. مثلا شما روغن دارید، یه قطره خون افتاد داخلش، این روغن میشه نجس، به این روغن میگن متنجس. هر استفاده ای از این روغن نجس حرامه، هر استفاده ای بکنی حرامه مگر اون استفاده ای که دین اسلام اجازه بده. مثلا از روغن نجس دین اسلام چه استفاده ای را اجازه داده؟ استسبا، اونم استسبا تحت السماء، این جایزه، ولی بقیهش چیه؟ حرام. این قانون. پس ما یه قانون داریم الاسلو، میتونید بگید حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. این قانون رو بذارید اینجا. ما برای قانون سه تا دلیل ذکر کردیم، یکی آیات، یکی روایات، یکی هم اجماعات. منظور از اجماعات اجماع سید مرتضی، شیخ طوسی، سید ابن سهره. حالا شیخ انصاری امروز میخوان دو تا اشکال به این اجماعات بگیرند. تا اینجا بیارم روی تخته تا ادامه بدیم. بس امروز فقط عبارته، چیزی نداریم. قوله ثم علی تقدیر تسلیم، برای قانون الاسلو حرمت الانتفاع بالمتنجس سه دلیل ذکر شد. پرانتز باز، اون سه تا دلیل رو میتونید بگید چی بود؟ پرانتز باز، آیات ویرگول، روایات ویرگول، اجماعات. منظور از اجماعات اجماع سید مرتضی، شیخ طوسی، سید ابن سهره. پرانتز رو ببندید. یعنی سید مرتضی ادعای اجماع کرده بود، فرموده بود همه علما اجماع دارن بر اینکه الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. سید ابن سهره هم ادعای اجماع کرده بود، شیخ طوسی هم ادعای اجماع کرده بود. حالا شیخ انصاری میفرماد که این اجماع دو تا اشکال داره. ادامش میگه بعد از پرانتز، این اجماعات، میخوام اسکلت بدم دستتون که گم نشید، این اجماعات دو اشکال دارد. یک، چشمه رو بده به من. اولین اشکال اینه که اولا این اجماعات اجماع بر حرمت الانتفاع بالمتنجس نیست. ما قبلا اثبات کردیم این که مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع میکنه، این اجماعی که داره ادعا میکنه اجماع بر حرمت الانتفاع بالمتنجس نیست، اجماع برای یه چیز دیگه است. در سه جلسه قبل اثبات کردیم این که سید مرتضی ادعای اجماع میکنه، اجماع بر حرمت الانتفاع نیست، اجماع برای یه چیز دیگه است. ایاتون باشه، مثلا گفتین اجماع بر نجاست اهل کتابه نه بر حرمت الانتفاع. ای که شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه، اجماع بر حرمت الانتفاع نیست، اجماع بر چیز دیگه است. روز چهارشنبه، روز پنجشنبه یکی سید ابن زور ادعای اجماع میکنه، اجماع بر حرمت الانتفاع نیست، اجماع بر چیز دیگه است. کما مر فی روز پنجشنبه که بعضیتون نبودید. این یک، این اشکال اول. این اجماعات ویرگول اجماع بر، اگه بگید جگر منو خنک کردید که فهمیدید، اجماع بر حرمت الانتفاع بالمتنجز است یا نیست؟ نیست. چما مره، همونطوری که گذشت. کجا گذشت؟ روز پنجشنبه. دو چشما را بدونه، بر فرض که این اجماعات اجماع بر حرمت الانتفاع بالمتنجس باشه، ما که قبول نکردیم، حالا بر فرض باشه، یعنی مثلا سید مرتضی اگر ادعای اجماع میکنه، دقیقا داره ادعای اجماع بر حرمت الانتفاع میکنه، یعنی سید مرتضی میخواد بگه همه علما اجماع دارن که استفاده از متنجس حرامه، قبول کردیم. یا سید ابن زهره، ما که گفتیم اگر داره ادعای اجماع میکنه، اجماع بر حرمت الانتفاع مرادش نیست. حالا بر فرض که مراد سید مرتضی همین باشه، یعنی سید مرتضی میخواد ادعای اجماع بکنه بر چی؟ میخواد بگه همه علما اجماع دارن بر حرمت انتفاع، قبول کردیم. یا مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، ما که گفتیم شیخ طوسی اگر داره ادعای اجماع میکنه، اجماع بر حرمت الانتفاع نیست، قبول بکنیم هست. بر فرض اینکه قبول بکنه که این اجماعات اجماع بر حرمت الانتفاع بالمتنجس هست، شیخ انصاری میگه بازن این اجماعات حجت نیست. میگیم چرا؟ میگه به خاطر که متأخرین مخالفند. شما میگید اجماع وجود داره بر حرمت الانتفاع بالمتنجس، همه علما اجماع دارن که استفاده از متنجس حرامه، ولی بازن این اجماعات حجت نیست. میگیم چرا؟ میگه چون همه متأخرین میگن استفاده از متنجس جایزه. یعنی شیخ انصاری میخوام بگیدا، یعنی شیخ انصاری میگه اجماع قدما حجت نیست به خاطر مخالفت کی؟ متأخری. و این از شیخ انصاری عجیبه. میدونی از شیخ انصاری چرا عجیبه؟ اجماع متقدمین، اجماع که جای خود داره، شهرت، ببخشید، اجماع قدما، اجماع که جای خود داره، شهرت بین قدما هم حجته. متوجه هستی؟ چه برسد به اجماع؟ اصلا قدما چون عصرشون به عصر معصوم علیه السلام نزدیک بوده، حتی فتوا هم که میدادند با فتوای اینا معامله چی میشده؟ روایت. چه برسد به اجماع؟ لذا این مبنای شیخ انصاری خدا رحمتشون بکنه باطل محضه. این مطلبی که امروز گفتم شما پس خوب فهمیدید که بحث اجماعی توی رساله باید خوب بخوانید. آیا اجماع منقول حجت است یا حجت نیست؟ اگر حجت است، اجماع منقول کی؟ اجماع منقول قدما یا اجماع منقول متأخرین؟ اینم بیارو روی تخته. دو، این اجماعات اگر بگید جگر منو خنک کردی که من چی میخوام بگم. اگرم نگید جگر منو خنک کردید. میدونی چرا؟ چون مجوزیم شو برای تکرار. بگو ببینم. این اجماعات بر فرض اجماع بر حرمت الانتفاع بالمتنجس باشد، بازم حجت نیست به خاطر مخالفت متأخرین. متوجه هستید؟ خوب گفتید. این اجماعات بر فرض، این اشکال مرحوم لاری بود که بهتون گفتم، به اسم خدا تمام نکنید، البته تو ذهن خود من بود، منتهی فعلا تا شما حرف منو قبول بکنید زوده. متوجه هستید؟ این اجماعات بر فرض اجماع بر حرمت الانتفاع بالمتنجس باشد، ویرگول میخواد، حجت نیست. یعنی بگیم مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سید ابن زهره اینا ادعای اجماع کردن، اجماع بر این که استفاده از متنجس حرامه، قبول میکنه اجماع بر اینه، ولی بازم این اجماع حجت نیست، نمیشه به استناد این اجماع فتوا داد، به استناد این اجماع نمیشه فتوا داد، به خاطر که مخالفین چی هستن؟ متأخرین مخالفن. متأخرین میگن که الانتفاع بالمتنجسی یجوز نه یحرم، حجت نیست به خاطر مخالفت بگو متأخرین. نقطه بذارید، سوالتو بگو سریع.
اجماع باشه درسته، این حرف
فروشه
مشکل پیدا
کنه،
ولی اینجا
مستن
الان تعبیر تسلیم دعوا
هم
اجماع، ادعای اجماعشون رو قبول
کنیم، اجماعشون رو قبول کنیم. این ضمیر بهای بعدی میخوره به اجماعات، نمیخوره به دعوا، غلطه. تو عبارت که آمدن ضمیر اون بها میخوره به اجماعات، به دعوات غلطه. اگه بخوره به دعوات بین صدر زیر کلام شیخ انصاری تناقض پیدا میشه. حالا چرا؟ به خاطر مخالفت متأخرین. حالا شیخ انصاری گم نشیدا، هفت عبارت از متأخرین میاره که از این عبارت ها در میاد که الانتفاع بالمتنجس حرام. متجسی چند تا عبارت؟ هفتا. پس گم نشدی، پس حدود دو سه صفحه موقع عبارت متأخرین بخوانی. حالا بی تو عبارت نمیدونم شد یا نشد، یه لبی اومد دستتون که دیگه گم نشید، اون نیست. بر فرض که ادعای اینا رو قبول بکنیم، یعنی میگین اگر اینا ادعای اجماع کردن، دارن اجماع بر چی رو ادعا میکنن؟ اجماع بر حرمت الانتفاع. یعنی اگر سید مرتضی میگه همه علما اجماع دارن، یعنی همه علما اجماع دارن برای که استفاده از متنجس حرام است. برای فرض که قبول بکنیم که این ادعای اجماع دارم، اونن اجماعی بر حرمت انتفاع، بازم این اجماعات حجت نیست. فلا ریب فی وهنها، این ضمیر وهنها میخوره به اجماعات، به دعوا غلطه ها. اگه گفتی چرا به دعوا غلطه؟ بله، چون شما بالا قبول کردی این ادعا را، موقعی که فرض قبول کردی دیگه حق نداری ادعا را رد بکنی، که این میشه خلف، میشه خلاف فرض. بفهمی چی دارم میگم؟ شیخ انصاری میگه بر فرض ما ادعای اینا را قبول بکنیم، یعنی این سه نفر ادعای اجماع کردند که همه علما اجماع دارن بر حرمت الانتفاع بالمتنجس، ما قبول کنیم که اینجور اجماعی وجود دارد. بر فرضم که قبول کنی جور اجماعی وجود داره، این اجماع حجت نیست. غلطه.
ایشون مثلا در خلاف اجماعاتش میگه که حجت نیست.
چی گفته حجت نیست؟
یعنی
یه حرفا رو جای نزنید. فقط شهید ثانی و شهید اول پیش خودم خوندید. موقع که شهید ثانی شهید اول ادعای اجماع میکنن، 99 درصد از موارد مرادشون از اجماع شهرته. چی گفته ادعای اجماع شیخ طوسی در خلاف حجت نیست؟ اینا اصول نیست، اینا به تعبیر سید مصطفی خمینی نقهه، فقه نیست. سید مصطفی بعضی مواقع کسانی رد میکنه میگه تو داری حرف میزنی نقه داری میگی نه فقه. ضمیر وهنه ها اگر زدی به دعوا معنیش اینه، تو قبل از فلا ریب این ادعا را قبول کردی، خب اگر قبول کردی بر اساس قبولی باید پیش بری، نه از برای که فلا ریب فی وهنه ها. بفهم چی دارم میگم؟ پس دقیقا این ضمیر وهنه ها بزنید به اجماعات، فلا ریب فی وهنه ها، پس شکی نیست در سست بودن این اجماعات. با چی سست میشه؟ شما بگو که من خدمت عبارت برسم. به واسطه مخالفت اکثر متأخرین. دمائی به ما متعلق است به وهن، وهن میشود این اجماعات بما یظهر من اکثر المتأخرینه، وهن می شود به واسطه یه چیزی که ظاهر می شود از اکثر متأخری.
اشتباه فاحش کردم.
بله دیگه.
قصدی. قصدی. قصدی.
خب ما تابع عبارتیم دیگه، المعنا فی بطن شاعر، ما مکلف به اونها نیستیم. ما عبارت موقعی که میدن دستمون، وظیفه ایمانی که بر طبق عبارت مطلب بکشیم بیرون. حالا شما با اشکال بگیر بعد بگیر مراد این آقا یه چیز دیگه هست، اگر مرادش یه چیزی بود باید میگفت لعلیه البیان. اگر اینجوری بگیم که باید فاتحه فقه اصول دیگه بخوانیم. فلا ریب فی وهنها، پس شکی نیست در سست بودن این اجماعات. سست می شود این اجماعات به واسطه چیزی که ظاهر می شود از اکثر متأخرین. این من بیان ما می کند. ما یظهر من اکثر المتأخرین چیه؟ من قصر حرمت الانتفاع على امور خاصتن. یه لحظه با من باشید. اکثر متأخرین نمیان بگن که الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس، حرمت الانتفاع بالمتنجس. اکثر متأخرین میگن که چیز موقعی که نجس شد یک استفاده های خاصیش حرامه، نه همه استفاده هاش. پس تو حق نداری بگی الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس. من بیان ما میکند. ما یظهر من اکثر المتأخرین عبارت است از قصر. قصر و یسمى فی اللغة الحصر و هو فی الصناعة تخصیص شیء بشیء على طریق مخصوص و هو على قسمین، حصر الصفة على الموصوف و حصر الموصوف على الصفة و كل واحد منهما على ثلاثة اقسام افراد و قلب و تعیین. الباب الخامس، باب خامس چی؟ الباب الخامس مختصر متول. بیان ما میکند ما یظهر من اکثر المتأخرین عبارت از اینه، حصر کردنه. یعنی متأخرین حصر کردند حرمت انتفاع را، ولی الانتفاع، انتفاع به متنجس. متأخرین حصر کردند حرمت الانتفاع را، حصر کردند بر امور خاصه. این علا متعلق است به قصر. منحصر کردن حرمت انتفاع رو بر امور خاصه. یه ذره چشم رو میدید به من. مثلا دهن متنجس، گفتن چه استفاده از دهن متنجس جایز نیست؟ اکل، شرب، استسباع تحت سقف، فقط همین ستا. پس حق نداره بگه الاصل حرمت تمام استفاده از متنجس حرام الا ما خارج به دلیل. نه خیر، فقط ست استفاده حرامه. متنجسات دیگه هم همین جوره. من حصر کردن متأخرین حرمت انتفاع را بر امور چی؟ خاصه. نقطه بذار. حالا چند تا عبارت میخوایم بیاریم؟ هفتا. یک، قال فی المعتبر این تمام آدرس را دونه دونه رفتم مراجعه کردم. قال فی المعتبر، فرموده از محقق در کتاب معتبر، فی احکام الماء المتنجس، درباره احکام ماء متنجس. یه ذره چشم رو میدید به من. یه پارچه آب اینجا دارید، یه قطره خون میفته توش، این آب میشه آب چی؟ متنجس. ببینیم مرحوم محقق در کتاب معتبر درباره این آب متنجس چی فرموده. فقه خیلی خوشمزه است، به شرطی که صنعتی باشد، قانونی باشد. صنعتی و قانون تو شرح کفایی توضیح دادم، نمیدونن جلد یک یا دو توضیح دادم که فقه باید فقه سنتی و قانونی باشه و ضابطه مند باشه. ضابطه مند باشد اگه بتونه خوب براتون بیان بکنه، یعنی این، یعنی سبک اجتهاد مجتهد و سبک استنباط مجتهد در همه مسائل باید علی روال واحده باشد، بر یک روال باشد. متوجه هستی؟ نه اینکه اینجا موقعی که میخواد استنباط و حکم بکنه از یک روش استفاده بکنه، فردا موقعی که میخواد استنباط یا حکم دیگه بکنه از یک روش دیگر. این فقه ضابطه‌مند نشد. فقه ضابطه‌مند باشد. یک، آقایی که میخواد استنباط و حکم شرعی بکنی 15 تا قدم باید برداری. قدم اول اینه، اول باید خوب موضوع شناسی بکنی. یک، اول باید خوب موضوع شناسی بکنی. این یک. قدمای بعدی روزه آینده براتون میگم. قال المحقق در معتبر، فرموده است محقق در کتاب معتبر درباره احکام ماء متنجس اینو فرموده. و کل ما این حکم به نجاستیهی لم یجوز استعماله، و هر آبی که حکم شده است به نجاست اون آب جایز نیست استعمال اون آب. این عبارت محقق درسته؟ اگه ما باشیم و این عبارت اینجور میشه ها، اگر یه آبی نجس شد هیچ استفاده از او جایز نیست، ولی بلا فاصله محقق برای ما توضیح داده، فرموده که این عبارت ما که داره لم یجوز استعماله اینو میفهمونه که در سه چیز استعمالش جایز نیست. یعنی میخواد بگه مراد من فقط چند چیزه؟ سه چیز، نه اینکه هیچ استفاده ازش جایز نیست. الا ان قال، تا اینکه فرمود محقق، الا ان قال تا اینکه فرمود محقق، و یریدو به معتبر مراجعه کردم، نوریدو نیستا، یوریدو هست. او وقت این ضمیر یوریدو رو بزنید به کی میخوره؟ بزنید به مسئله. و کل ما این حکم به نجاستیهی لم یجز استعمالهو، ضمیر یوریدو رو به کی زدید؟ مسئله. بگو آقا جان. و کل ما این حکم به نجاستیهی لم یجوز استعمال، یعنی مرحوم محقق اگر مراجعه کنید به معتبر، بالا داره مسئلتون، کل ما این حکم به نجاستیهی لم یجوز استعمالو، بعد پایین میگه یوریدو، یعنی یوریدو این عبارت این مطلب را. شد قشنگ یا نشد؟ و یوریدو، یوریدو نمیخوره به محققا، کسی به خودش که نمیگه یوریدو، که اگه کسی به خودش بخواد بگه حداقل میگه نوریدو. یوریدو میخوره به کی؟ اون مسئله. و یوریدو اون مسئله این را، بالمنعه ان استعمالهی الاستعمال فی طهارت یک، و ازالت الخبث ایدو، و الاکل و شر اینم سه، دون غیرهی. و اراده می کند این عبارت به منع از استعمال ماء متنجس، یعنی این عبارت می گفت استعمال ماء متنجس ممنوعه، این عبارت اراده می کند از منع از استعمال ماء متنجس. چی را اراده می کند؟ یک، استعمال در طهارت. بالای طهارت بنویس وضو و غسل. یعنی اگر شما یه پارچه آب نجس داری، از این یه پارچه آب استفاده نمیشه. تو چی؟ تو وضو، باش نمیشه وضو گیره. و تو غسل، باش نمیشه غسل کرد. یک. و در ازاله خبث، بالای خبث بنویس نجاست. اگه تو یه پارچه آب داری، اگه دستت خونی شد، حق نداری از یه پارچه آب در ازاله خبث استفاده کنی. میفهمی چی دارم میگم؟ یه پارچه آب داری، یه پارچه آب شد نجس، نمیتونی از این یه پارچه آب نجس برای طاهر کردن دستت از خون استفاده بکنی. این دو. و ازالت الخبث، الخبث هو نجس، نجاست. این دو. و در اکل و شرب، بفرمو ببینم، مرحوم و محقق فرمود از آب نجس در چند چیز نمیشه استفاده کرد؟ چهار چیز. یکی در طهارت، یکی در ازاله نجاست، یکی در اکل، یکی در شرب. ولی بقیه استعمالات چیه؟ جایزه. مثلا یه کافر میاد میگه که آقا یه لیوان آب بده قشنگ بهش، بفرما اشکالی ندارد بهش بده. یا مثلا یه گاوی الان میخواد تشنشه، خوشی آب رو بهش بده، از این طرف آب میخوره، از اون طرف شیر میده بیرون، متوجه هستی چه اشکالی داره؟ جایزه، دلیل خاص داره. دون غیرهی، ضمیر غیرهی، چهار استعمال، نه غیر این چهار استعمال، یعنی فقط این چهار تا استعمال حرامه، غیر این چهار استعمال دیگه حرام نیست. حالا مثل چی؟ مثلو، داره بیان غیر میکند، خبر است برای مبتدای محذوف. مثلو بلتین، مثل مرطوب کردن گل، شما یه گلی داری، یه گل داری، درسته؟ آب نجس میریزی رو این که مرطوب، شماش خونه بسازی، اشکالی ندارد. بلوتین، بلوتین یه استفاده است، اشکالی ندارد، محقق میگه. مثل مرطوب کردن گل و سقی دابه، سیراب کردن چهارپا، یعنی یه چهارپا رو با آب نجس سیراب بکنی. سیراب کردن چهارپا یه استفاده است یا نیست؟ هست. مرحوم و محقق میگه این استفاده از آب نجس جایزه. و سقی دابه، سیراب کردن چهارپا با آب نجس. انتها، انتها چی؟
کلام
محقق. خب رفقای من، از عبارت محقق چی در اومد؟ آیا این در اومد الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس؟ نه بابا، فقط در اومد که چهار تا استفاده از متنجس اجازه نداره بکن، بقیه استفاده ها جایز. این تمام. حالا شیخ انصاری میگه اون دوتا مثال آخری که محقق زد، یکی بلوتین، یکی سقی و دابه، میگه اون دونه غیری که مرحوم و محقق گفت منحصر به این دوتا نیستا. بل و سبق هم همینجوره. بل و سبق، شما رنگ داری با آب نجس این رنگ رو مرطوب میکنی و خونه تو رنگ میزنی، میگه منصر بود دوتا نیستا، چیزه دیگه هم هست. اقولو، میگویم من شیخ انصاری، ان بل سبقه ول هنائه ارا بذاری. اقولو، میگوییم ما، ان بل سبقه به تحقیق مرطوب کردن رنگ یک، ول حنا، مرطوب کردن حنا، یک کیلو حنا از بازار میخری با آب نجس مرطوبش میکنی بعد میزنی به بدنت، بدنت البته نجس ها، ولی بعد چی میکنی؟ طاهرش میکنی، رنگش میمانه، خوشگالی نداره دیگه. ان بل سبقه، مرطوب کردن رنگ و مرطوب کردن حنا به ذالک الماء، به واسطه آن آب، یعنی آب متنجس، مرطوب کردن رنگ و حنا به واسطه اون ماء متنجس، داخل فل غیر، داخل است در غیر. منظور از این الغیر یعنی اون غیرهی، کلمه غیر بود که دون غیرهی روش آمده بود. دیدید یا ندیدید؟ مرحوم محقق بالا مگه نگفته دون غیرهی؟ میگه این دوتا داخل در اون غیرهی هست، داخل در اون غیری است، یعنی اونا هم استفاده ازش یجوز. بله، میخواد بگه کلام محقق که گفته بلوتین و سقی و دابه از باب مثال، از باب انحصار نیست. دیگه این چهارتا حرامه، بیشتر از این چهارتا دیگه نمیشه مثال زد. مثلا غیر اینها خیلی مثال میشه براش زد. فل غیر، فلا یحرم الانتفاع بهما. اینجا مرحوم ایروانی یه اشکال گرفته عجیبه، نگم بهتره. فلا یحرم الانتفاع به، پس حرام نمی باشد انتفاع بردن بهما به واسطه این دو، بهما بل و سبغ و بل و حنا. این تمام شد، اولین عبارت تمام شد، وارد دومی عبارت میشه. و اما العلامه تو، و اما مرحوم علامه، فقط قصر حرمت استعمال المتنجس فی التحریر والقواعد والارشاد على الطهاره والاكل والشرب. یه لحظه با من باشه. مرحوم علامه در سه کتابش فرموده از آب متنجس فقط سه تا استفاده نمیشه کرد، فقط سه تا، ولی استفاده های دیگه یجوز. فقط انحصار. مرحوم علامه فرموده از آب متنجس فقط سه تا استفاده نمیشه کرد، بقیه استفاده ها یجوز. خب از کجا عبارت محقق در میاد؟ بس ببین، مرحوم علامه از عبارت مرحوم علامه در نمیاد الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس، از عبارت ایشون فقط ای در میاد که فقط سه تا استفاده از آب نجس نمیشه کرد، بقیه استفاده کلا یجوز. و اما مرحوم علامه فقط قصره، پس به تحقیق منحصر کرده است علامه. منحصر که میدونید یعنی چی؟ یعنی گفته فقط منحصر کرده است علامه حرمت استعمال آب متنجس را فرموده حرمت استعمال متنجس منحصر است، در کتاب تحریر و در کتاب قواعد و در کتاب ارشاد منحصر کرده علا متعلق است به قصره، فرموده استعمال آب متنجس حرامه ولی حرمتش منحصر است بر طهارت، ولی طهارت وضو غسل منحصر کرده است بر طهارت اکل و شرب. تمام، بریم سراغ منتها. و جوز فی المنتها و جایز دانسته است علامه در کتاب منتها الانتفاع بالعجین النجس فی علف الدواب. عجین نجس، عجین خمیر، شما خمیر نجس داری. مرحوم علامه در کتاب منتها فرموده شما این خمیر نجس رو میتونی به عنوان علف بدی به چهارپا. علف دادن به چهارپا یکی از استفاده ها هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست. مرحوم علامه در منتها فرموده این استفاده یجوز. و جوز فی المنتها و جایز دانسته است مرحوم علامه در کتاب منتها الانتفاع بالعجین نجس، نفع بردن به واسطه خمیر نجس. تو چی نفع ببریم؟ فی علف دواب، در علف دادن به چهار پایان. حالا دلیل مرحوم علامه چیه؟ چشمه رو بده به من. متنجس ما چی بود؟ متنجس ما خمیر نجس. چه استفاده ازش گفتیم یجوز؟ علف دادن دواب. بین دلیل علامه چی؟ علامه دو تا دلیل آورده. یک، فرموده این خمیر نجس رو به عنوان علف میتونه بده به چهار پایان. میگیم چرا؟ میگه چون اونی که بر مکلف حرامه خوردنشه، نه علف دادنش به دواب. خب از این عبارت کاملا در میاد که ایشون این متنجسه رو فقط چیش حرام کرده؟ اکلش. بفهمی چی دارم میگم؟ یک دلیل. محتجن، محتجن اسم فاعله، در حالی که علامه استدلال کرده است به انه، بله به انه نیست الف، در حالی که علامه استدلال کرده است به ان المحرم علی المکلف تناوله، به این که آنچه که حرام می باشد بر مکلف تناوله، تناول ای الاکل. اول مغنی باب اول یادتونه؟ یادتون نیست؟ وقت نیست عبارت براتون بخوانم. محتجن در حالی که علامه استدلال کرده است، بالای بنده چی نوشتید؟ الف. استدلال کرده به این آنچه که حرام می باشد بر مکلف خوردن عجین نجسه، یعنی شما بیاید عجین نجس رو بخور، این حرامه ولی بقیه استفاده حرام نیست. ضمیر تناوله عجین نجس. حواسه یه ذره با من باشه. الان از این دلیل علامه در اومد که این متنجس فقط چه استفاده ازش حرامه؟ اکل. درسته؟ بریم سراغ دلیل دوم. و به انه، بالاش بنویسید به. ای به یعنی چی رو فقایی؟ دلیل دوم. دلیل دوم برای چی؟
برای خمیر متنجس.
که خمیر متنجس رو میشه به عنوان علف به چارپا داد. بینه دلیل دومشون چی؟ و به انه انتفاع فیکون سائغا للعصر. رفقای من اینو خوب یاد بگیرید که اشکال مرحوم ایروان اینجا قشنگه. مرحوم علامه فرموده که علف دادن به چهار پایان از مصادیق انتفاع است. قبول دارید دیگه؟ یکی از مصادیق استفاده کردن از خمیر نجس چیه؟ علف دادن. صغرا چی شد؟ علف دادن به دواب میتونید بگی؟ از مصادیق انتفاع است. این از مصادیق استفاده از خمیر نجسه. این صغرا، کبرا. کبرا تمام اقسام انتفاعات حلاله. میگیم چرا؟ میگه به خاطر قاعده حل الانتفاع قبلا داشتیم، احل لکم ما فی الارض جمیعا. نتیجه بگیر، پس علف دادن به دواب بگو جایز است. همه گرفتید نتیجه را؟ از این دلیل، از این دلیل کاش یه بار دیگه میگفتیم علف دادن به چهار پایان از مصادیق انتفاع، انتفاع جایز است کلن. هر انتفاعی جایز است به خاطر قاعده اهل لکم ما فی الارض جمیعا که قبلا داشتیم نتیجه بگیرید، پس علف دادن به دواب با خمیر نجس جایز است. همه گرفتی؟ حالا مرهو، اینم دلیل دوم علامه، تا ببینیم به حرف شیخ اینو بخونیم و به انهو بالاش چی نوشتید؟
دلیل دوم.
دلیل دوم و به یعنی نوشتید و به انهو بزن به علف و دواب و به استدلال کرده از مرحوم علامه به این که علف دواب انتفاع اون یک استفاده ای است. خب درست، یه استفاده ای از خمیر نجس چی است آقا؟ به عنوان علف دواب و به انهو انتفاع اون فا نتیجه است. حالا که انتفاع شد فیکون سائقا للعسل، پس می باشد یکونو، پس می باشد این انتفاع جائز به خاطر اصل. ولی اصل بنویسا یاد بودی داشته باش، بنویس قاعده حل الانتفاع بما فی الارض، بنویس اینا را، حیفه. ولی اصل بنویس قاعده، بگو آقا جان، حل الانتفاع فی الارض. حالا شیخ ما چی میگه؟ این حرف شیخه، ولا یخفا حرف شیخه، ولا یخفا ان کلا دلیله، کلا درسته یا کلی درسته؟ بعدن روش فکر بکنید. ولا یخفا ان کلا دلیله صریح فی حصر تحریم فی اکل العجین المتنجس. شیخ انصاری ما، چشما رو لطفا بده به من، شیخ انصاری ما میگه هر دو تا دلیل علامه، یعنی همین الف و بی که من گفتم نوشتیم، میگه هر دو تا دلیل علامه صراحت داره که فقط خوردن خمیر نجس حرامه، یعنی تو خمیر نجس بخوری حرامه. هر دو تا دلیل علامه صراحت داره که فقط، بگو آقا جان، خوردن خمیر نجس حرامه، یعنی مکلف خمیر نجس بخوره حرامه، صراحت داره. یه حرف ایروانی داره، دوست داری براتون بگم؟ مرحوم ایروانی میگه اون دلیل اولش درسته که صراحت داره، چون دلیل اول علامه چی بود؟ ان المحرم هو اکل. ولی دلیل دومش صراحت نداره برای که خوردنش حرامه. چرا؟ بله، از دلیل دوم علامه این در میاد، تمام استفاده ها یجوز، این در میاد، در نمیاد که خوردنش منحصرن حرامه. قبول دارید اینو؟ یعنی حرف مرحوم ایروانی رو قبول دارید؟ خاله کاری به چیز دیگه نداریم. نه، مرحوم علامه که چیز دیگه نگفته که. مرحوم علامه استدلال به چی کرد برای حرام بودن، برای اینکه علف دادن خمیر نجس به دواب جایزه به اصل. بعد مرحوم شیخ میگه این از صراحت داره که منحصرن خوردن خمیر نجس حرامه. مرحوم ایروان میگه درباره اکر که نگفته که، از این در نمیاد که صراحت ندارد که منحصرن خمیر نجس به عنوان علف حرامه، که بله صراحت داره در این که هر استفاده‌ای یجوز. این اشکال مرحوم ایروانی وارده ها، قطعا شما نگاه عبارت بکنید، آیا از این دلیله انه انتفاع فیکون سائقا للاصل، آیا از این دلیله، آیا این نگید از این دلیله، آیا این دلیل صراحت داره که حرمت فقط منحصر به اکله؟ نه، صراحت ندارد. آخه هر دلیلی با قطع نظر از هم مورد بررسی قرار میگیره، نه با توجه به فرض اینه که دو تا دلیل آورده، نه یک دلیل. اگه بگی ذکر آن بعد از خاص، خاص بعد از آن، میشه چند تا دلیل؟ یک. از کجا؟ آخه فرض اینه که با این دلیله میخواد اثبات بکنه، میگه پیش فرض داریم، فرض اینه که مرحوم علامه با این دلیله میگه محتجن به انهو. اگه پیش فرض باشه دی نیازی به این نیست که
از خمیر اکثر انتخاب
اکل، میدونم، ولی فرض اینه که از این عبارت در میاد یا نمیاد. این هم که دارید شما میگید مبنای شیخ انصاریه، با مبنای شیخ انصاری که نمیشه عبارات دیگران رو معنی کرد که.
نه،
مبنای شیخ انصاری مبنای بزرگان نیست، نه خیر. لذا ببینید هم علامه هم شهید اول هم شهید ثانی، هر چیزی که انتفاع جایزه به شایز نیست، برخلاف مبنای شیخ انصاری. خب بس شما قبول دارید که دومی صراحت ندارد؟ دومی صراحت. چرا شیخ انصاری میگه هر دو دلیل صراحت دارد؟ کلا هر مجموع هر دو صراحت دارد، پس مجموع صراحت ندارد. همه گرفتید اشکال رو پذیرفتید. این مبنای شیخ، مبنای علامه نیست. نه بر طرف مبنای علامه نه نیست. همه اونو گرفتید. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی بالعکس میگه، میگه دلیل دوم صراحت دارد، دلیل اول صراحت ندارد. فهمیدی چی شد؟ حالا برو چونه بزن تو مباحثه. میرزا محمد تقی شیرازی توی حاشیه‌شون بر مکاسب دقیقا عکس ایروانی میگه. حالا برو فکر بکن این کدوم درسته. ولا یخفا و مخفی نیست ان کلا دلیلیه، این که هر دو دلیل علامه، هر دو دلیل علامه صراحت دارد در این که منحصر می باشد تحریم. تو چی؟ در اکل، اکل در اکل خمیره متنجس. یعنی حضرت آل خمیر متنجس بخوری حرامه، بقیه استفاده ها حرام نیست. آدرس رو بعد ازم بخواید. خب تا الان چند تا عبارت آوردیم؟ دو تا. سه، و قال الشهید فی قواعده، و فرموده از شهید اول در قواعدش. یک کتاب شهید اول داره، القواعد و الفواعد، دو جلده، کتاب جذابیه. و قال الشهید و بفرموده از شهید در قواعدش، فرموده این دیگه صراحت دارد، النجاست ما حرم استعماله فی الصلاة والاغذیه. نجاست چیزی است که یک مطلب از این عبارت شهید استفاده میشه. بعدمون کفایه 3 سال دیگه انشالله، 3 سال دیگه. نجاست چیزی است که حرام میباشد استفاده از او در نماز و در اغذیه، غذا. مثلا روغن نجس را بخوری به عنوان غذا، این حرام. ثم ذکر، خب از این عبارت کاملا در میاد که چه نوع استفاده فقط از نجاست نمیشه؟ در نماز. مثلا حضرت عالی ساتر چیز نجس باشد، این نمیشه. نجاست و ماهرم استعمال هو فی الصلاة و الاغذیه. ثم ذکر ما یؤید المطلوبه، یعنی شهید اول بعد از این عبارت یه عبارتهای آورده که اون مطلوب ما رو اثبات میکنه. مطلوب ما این بود، الاصل جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. ثم ذکره، سپس ذکر کرده از شهید ما مطلبی که تأیید میکند مطلوب را، یعنی مطلوب مای شیخ انصاری. بالای مطلوب خط بکش، چی باید بنویسی؟ نه الاصل جواز الانتفاع بالمتنجس، الاصل جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. چند عبارت آقا جان؟ 3 تا. عبارت اول مال کی بود؟ محقق در معتبر. دومی علامه. سومی شهید در قواعد. 4، و قال فی الذکرا فی احکام النجاسته. آقا عبارت حل هست یا نیست؟ و قال شهید اول در کتاب ذکرا در باب احکام نجاست چی فرموده؟ این عبارت، تجب ازالت النجاست عن الثوب والبدن. حواس با من باشه، واجب از ازاله کردن نجاست از لباس، مثلا اگه لباست بولیه بولو زائل بکنه، و از بدن، اگه بدنت بولیه بول را طاهر بکن. واجب است ازاله کردن نجاست از لباس و بدن. ثم ذکر المساجده، سپس ذکر کرده از شهید اول در ذکر مساجد را، یعنی گفته ازاله نجاست از مساجدم واجبه. مثلا اینجا مسجده، یک قطره خون افتاده روش، برد واجب ازاله نجاست بکنی. و غیرها و غیر مساجد، عبارت ذکر جلد اول صفحه 123 براتون میخونم. و غیرا کل مصحف و ذرائع المقدسه، این عبارت شهید اول در ذکر است. مثل مصحف قرآن، اگه قرآن نجسه بر تو ازاله نجاست از قرآن واجبه. و ذرائع المقدسه، قبور مقدسه، مثل قبور ائمه، قبور امامزاده ها، متوجه هستی؟ قبور علما از باب تعظیم شعائر الله است، متوجه هستی؟ از باب عنوان ثانوی است. و غیرها و غیر مساجد، ولی غیرها چی نوشتی؟ بنویسی اینا را، کل مصحف و ذرائع المقدسه، آدرس هم که بهتون دادم، ذکرا جلد اول صفحه 123، ذکرا جلد اول، اصلا صراحتا میگه کل مصحف و ذرائع المقدسه. الا انقاله، شاهد مثال این انقاله است، تا این که فرمود شهید اول حواس لطفا به من باشه، فرمود و ان، رفقای من این ان عطف است بر ان صوب، این ان کل مستعملن عطف است بر ان صوب، نوشتی بالا؟ یعنی جوری میشه ها، واجب است، کاش به من ترجمه میکردی، واجب از ازاله نجاست ان کل مستعملن، اسم مفعوله، یعنی از هر چیزی که استعمال می شود. تو چی استعمال میشه؟ فی اکلن، این فی اکل متعلق است به مستعمل در اکل. رفقا یه لحظه با من باشید، آقا جان این عبارت حل بکنم براتون. شما یه روغن جامد داری، یه موشی افتاده رو این روغن جامده، این موشه رو در میاری میندازی بیرون، درسته؟ او قسمت هایی از روغن که موش بهش خورده، این میشه روغن چی؟ متنجس. حالا شما این روغن میخوای به کار ببری در اکل، میخوای به کار ببری در شور، میخوای به کار ببری در روشن کردن چراغ زیر سقف، اول باید طاهرش بکنی بعد استفاده بکنی، متوجه هستی؟ طاهر میشه یا نمیشه اختلافه، متوجه هستی؟ غرض اینه، ما کار نداری نحوه تطهیرش چجوره. اگر خواستی این روغن، این روغنی که زیر موشه بوده ها، اگر خواستی از این روغن در اکل استفاده کنی یا در شرب استفاده کنی یا در روشن کردن چراغ زیر سقف استفاده کنی، اول تطهیر ثم استفاده. از این عبارت محقق در میاد که فقط چه نوع استفاده جایز نیست از متنجس؟ اکل و شرب و روشن کردن چراغ زیر سقف. لذا میگه کل مستعمل فی اکلن، اگه میگفت هیچ استفاده جایزی است، میگفت فی کل مستعملن، میفهمی چی دارم میگم؟ و ان کل مستعملن، واجب است ازاله کردن نجاست از هر چیزی که استفاده میشه در خوردن یا نوشیدن یا روشن کردن تحت زلن، زیر زل، زل سقف. میگیم چرا؟ دلیل میاره شهید اول، میگه لنهی عن النجس، این مال اکل و شربه، به خاطر که نهی شده از نجس. ولی نس، این مال ذوء تحت ظل، روایت داریم که روشن کردن چراغ زیر سقف جایز نه. روایت یادتونه؟ روایت مفسود انتها، انتها حرف کی؟ شهید اول در ذکر. بریم سراغ حرف شیخ. این حرف شیخ انصاریه، مراده به نهی عن نجس، مراد شهید اول از نهی از نجس، بالا نگفت لنهی عن النجس، گفت یا نگفت؟ میگه ان نهی عن اکلی، بالاش مینیست و شربیهی، نهی از اکل نجس و شرب نجسه، یکی. و مراده به نس، اینا قرینه در عبارت شهید اول تو ذکر وجود داره ها، بعدا مراجعه بکنید. و مراده و مراد شهید اول به نس، بالا نگفت ولی نس، گفت یا نگفت؟ میگه مرادش از نس ما ورده، اونیست که وارد شده از منع از استسبا به واسطه دهن متنجس زیر سقف. حالا شیخ انصاری داره میگه، میگه فنظر الی صراحت کلامیهی، نگاه کن به صراحت کلام شهید اول در ذکرا. یه لحظه با من هستی؟ یه لحظه. میگه اگر دقت بکنی میبینی عبارت شهید اول صراحت داره که دهن متنجس فقط چیش حرامه؟ اکل و شرب و تحت ظل، یعنی اون استفاده های از روغن نجس که متوقف بر طاهر کردنش نیست، اون استفاده ها یجوز. فهمیدی چی شد؟ چون اکل و شرب و روشن کردن چراغ زیر سقف احتیاج به تطهیر داره. مفهوم کلامش اینه، نگو مفهوم، صراحت. صراحت کلامش اینه که اگر شما خواستی یه استفاده از روغن نجس بکنید توی یه امری که نیاز به تطهیر ندارد جایزه. مثل چی مثلا؟ مثل این که مثلا روغن مالی کشتی بکنی، روغن مالی قبضه شمشیر بکنی، متوجه هستی؟ مثلا اسبه فرض کن بدنش درد گرفت، روغن مالی زخم بکنی، اینه جایزه. نمیدونه شد یا نشود. فنظر، نگاه کن، نگاه کن، الا صراحت کلامهی به صراحت کلام. فنظر الا صراحت کلامهی، نگاه کن، اینا رو بفهمید حیفه، به صراحت کلام شهید اول در این که صراحت دارد. آنچه که حرام می باشد از دهن متنجس بعد از اکل و شرب اینه، خصوص روشن کردن چراغ زیر زل، اونم به خاطر نس. از یه عبارت در نمیاد که تمام استفاده از متنجس حرامه. و هو المطابق کم خوندیم، فردا انشاءالله. بسم الله. با دقت مطالعه و مباحثه بشه.